أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وبيه الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با بدعت بود که اینها با کوچکترین چیزی بر کسی بدعت میزنن و مسلمان ها را تکفیر میکنن و من امروز میخوام یک داخل پرانتز یک بحثی را که اینها در این شبکه های وهابیشون مطرح میکنن و خیلی روش مانور میدن با توجه به این کنگره تکفیری هم که هست که فردا و پس فردا شروع میشه که شاید در حداقلش تاریخ جمهوری اسلامی همچه کنگرهی که در رأسش یک مرجع تقلید باشه و دبیر علمیش هم مرجع تقلید باشه نبوده و الان هم از 83 کشور اینها مهمان دعوت کردن. داخل و خارج آمار مهمان ها تا حدود بیش از 700 نفر رسیده. بله نه از فردا کلن در قم حکومت نظامیه، از خیابان ها کلن چیز است و بله از تعطیل مدارس، تعطیل فردا پس فردا، ادارات دارن تعطیل میکنن، از سراح بازار گرفته کل صفائیه و غیره همه از فردا تردد مطلقا ممنوعه. اکثر نم آمدن ز شخصیت های تراز اول کشورها هستن، مفتیان اعظمشون، ائمه جمعه شون، اساتید دانشگاه هاشون. استقبال خیلی خوب بوده. شاید در طول این 35 سال هیچ همایش بین المللی، حتی همایش بین وحدت که برگزار میشه، این استقبال نبوده تا به حال. چون اونها حالت دولتی داره، بعضی ها خب با توجه به تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی هست نمیان، بعضی ها از ترسشون نمیان. و اینجا دیگه چون بحث حوزوی است، ارتباطی به حکومت نداره و نظام نداره و بنا هم هست در این کنگره اصلا بحث سیاسی مطلقا بناس مطرح نشه، فقط بحث تکفیر مطرح بشه. و تکفیر هم که مطرح میشه، تکفیر گذشته، تکفیر شیعه نسبت به اهل سنت، تکفیر اهل سنت نسبت به شیعه، اینا هم بنا نیست مطرح بشه. تکفیر موجودی که فعلا در حال حاضر در این کشورهای اسلامی بیویج سوریه و عراق شکل گرفته، اینها بناس مطرح بشه. حالا اگر دوستان سوالی در این زمینه هم دارن، ما در خدمت حدود 700 تا مقاله رسید از داخل و خارج. فقط بخش فی شیابی تکفیر که به عهده بنده بود مسئولیت علمیش، ما حدود 200 تا مقاله نگاه کردیم و نظر دادیم. حالا بعضی هایی که قابل چاپ نبود رد شد، اونا که قابل چاپ بود در 7 جلد فقط مقاله چاپ شده. شما هیچ کنگری و همایشی نداشتید که یک دفعه 700 تا مقاله علمی بیاد اونجا. و کتاب های دیگری که حالا هست، حالا همین مقالات خودش نشان میده که چه اهل سنت چه شیعه خوب استقبال کردن تا الان. از وهابیت من تو اون دیشب با آقای مکارم تلفنی صحبت داشتم، سمیع الحق رئیس طالبان پاکستان هم دعوت شد. وهابیت که جای خود داره و اعلام کرده من میام. حالا احتمالاً امروز برسن. یه تقریبا الان یه دشون رسیدن، الان مستقر شدن، یه دم دیگه است. 8 صبح میرسه تا 10 شب دیگه تمام میشه همشون. مراسم در همون امام کاظم هست. برای شما عرض کنم مرکز امام کاظم شامت قاسم، فلکه شامت قاسم که میخواد بره طرف جمکران، سمت چپ یک مجموعی هست برای شما عرض کنم که بناس بخشی از حوزه علمیه هم منتقل بشه اونجا، تدریس اینها بناس منتقل بشه اونجا. اونجا یک تشکیلات خیلی خوبی درست کردن، یعنی یک سالن همایشی درست کردن که شاید از سالن سران کشورهای اسلامی میتونم بگم 10 برابر گسترده تره، امکاناتش هم بیشتره. بله، یعنی 10 برابر سالن اجلاس اینجا امکانات، یعنی در حقیقت اگر بشتون حوزی همچه مرکزی تا به حال نداشت که فقط کمیسیون هایی که گذاشتن، اتاقهای کمیسیون ها ظرفیت مثلا 200-250 تا صندلی با تمام برای شما عرض کنم میکروفون و غیره و بله. جان ورود فقط برای مدعوین هست، اونایی که کارت دارن. اثر کنگره بناس یک اجماع جهانی بشه بر محکومیت این تکفیر، دنبال این هستن که این علمایی که میان اینجا هم اینجا صحبت کنن و مباحث یک به یک اجماعی برسن و بعد که بر میگردن اینها به کشور خودشون این برنامه رو ادامه بدن و بتونن مردم رو روشن کنن که با این تکفیر ارتباط به این کارهایی که امروز دارن انجام میدن به نام اسلام، اینها هیچ ارتباطی به اسلام نداره و بتونن مردم رو روشن کنن و حکومتها را هم همگام بکنن. هدف نهایی اینه. حالا دیگه تا چقدر موفق بشن موفق نشن اون، چون بعضی از این آقایان خب ما خودمونم میدانیم وقتی میرن به کشور خودشون ملاحظات اون میز و مقام، و چون در کشورهای اسلامی اهل سنت علما و مفتیانشون وابسته به حکومت ها هستن، حکومت ها معین می کنن، حقوق از حکومت ها می گیرن، حتی خانه های سازمانی حکومت ها به اونها می ده. اگر چنانچه برخلاف حرکت اون حکومت قدم بردارن از همه چشون باید بگذرن و این هم براشون یا مقدور نیست و یا به صلاح نمیدانم. یعنی الان شما در کره زمین فقط تنها روحانیت شیعه هست که وابسته به حکومت نیست، حتی همون اوائل انقلاب میخواستن حوزه ها را زیر نظر حکومت ببرن، خود امام رضوان الله کاملا 100% مخالفت کرد که باید حوزه ها مستقل باشه و حتی بعد از نواب معظم رهبری هم بعضی ها خلاصه بعدشون نمی آمد، ولی باز ایشون هم تأکید داشتن که حوزه های علمیه باید مستقل باشد، وابسته به مرجعیت باشد، نه وابسته به حکومت ها. حتی همین کندروازی هم که دولت میداد برای تعمیر مدارس غیره، اینها تقریبا در همون دولت آقای احمدی نژاد اینا هم در دوران اصلاحات هم حاضر نشدن به پذیرن. حالا یک جزئی یک مباحثی رو داشتن که مجلس مصوب کرد ردیف بود، چون هم در اون حد چیزی نبود. من یک نکاتی رو میخواستم که یه مقدار عزیزان بیان تو این حال هوای شبکه های وهابی برای شما عرض کنم، ببینن که اینها امروز چه کارهایی دارن انجام میدن و برنامه ها چی هست. حالا بعضی از مباحث هست که گفتنی هست، ولی بعضی از مباحث هست که اینها به هیچ وجه گفتنی نیست و نمیشه مطرح کرد. ببینید، فقط من از دوستان تقاضا دارم یه مقدار العالم به زمانه لا تحتم علیه لوابس ببینیم شبکه های ماهواره‌ای که که بعضی ها مرکزشون عربستان سعودی هست و دارن شبانه روز علیه شیعه و اینها مطرح میکنن، منطقشون چیه؟ حالا اگر واقعا بعضی ها به دیرتشون برخورد، ببینن با این مباحث باید چی کار کرد. یکی از بحثاشون این است که صادرات غیر نفتی ایران زنهایی است که از ایران به خارج میرن و خودفروشی میکنن. جان اسامی این ضیایی کارشناس شبکه کلمه هست و وصال حق و نور، اسدی نیا یکی از حتاکترین افرادی است که قبلا سفیر جمهوری اسلامی بود در یکی از کشورهای آفریقا، الان یادم نیست کنیا بود کجا بود، یه مدتی هم کاردار ایران بود در امارات. برای شما عرض کنم، میگه من خودم شاهد بودم که چگونه به دعوت شما دختران برای سیغه شدن و زنان حتی شوهردار برای سیغه شدن به کشورهای دیگر میرفتن. این زنان و دختران در آغوش اجنبی میخوابیدن. ای مبلغین هرزگی و زنا، خطاب به علمای شیعه. همچنین من یادم میاد در سفری که داشتم به کشور عربستان، اون وقت نماینده مجلس بودم، برای مذاکرات هیئتی بودیم در ریاض، در سفارت نشسته بودیم، در سفارت جمهوری اسلامی در ریاض، مسئول حج زیارتم در اونجا بود و میگو ما دخترها و زنانی را که میروند به سوریه یا میروند به عربستان یا سوریه، میروند برای زیارت به عربستان، میگو خیلی از اینها صیغه میشوند. و شروع کرده برای شما عرض کنم، این زنان صیغه میشدن به دست مردان سوریه و خودفروش. آقای آیت الله، شما شرف دارید، شما ناموس میشناسید که چیه، و دوستی به سوریه رفتن، دوستی از لبنان آمده فلان. همینطور بحثه ها رو برای شما عرض کنم که میگه این دختران رو فرستادن اونجا به دست فلسطینی ها، هم خوابه شدن با این فلسطینی ها. بعد یه آدم سفله بی سر پای، نونخور آقای خامنه ای، نونخور آقای خامنه ای، مزدور خامنه ای، یه آدم بی سر و پا و سن نارشاهی نمی ارزه این آدم، یک آدم بی سر پا میاد و میگه بسیاری از این دختران بلوط برای جهاد نکاح به سوریه میروند. ای بی شرف ها، ای بی غیرت ها. این منطق رو نگاه کنید شما، ادبیات رو. یک کسی که میگه نماینده مجلس بوده، سفیر ایران بوده و کاردار ایران، البته اینها پولهای کلانی هم میگیرن، یعنی برای یک برنامه شون، آنچه که ما شنیدیم که خودشون لو دادن، یه برنامه یک ساعته که اجرا میکنن تقریبا 10-12 میلیون تومان پول میگیرن به قیمت ایران، یا شاید هم یه مقدار بالاتر، یعنی 10 میلیون تومان میگیره، یک ساعت میاد و این جفنگیات رو برای شما عرض کنم میبافه. و ملت ایران از لحاظ دینی بی فرهنگ بی سواد هستن. این حیدری که کسی بود که در افغانستان در زمان طالبان شیعه میکشته، رفت عربستان پناهنده شد. همینی که بنا بود با ما مناظره کنه، که من از آقای قزوینی و از عکس آقای قزوینی هم میترسم. بله، ملت فارس در زمان صفویه وحشی و آدمخوار بودند. در اصفهان 12,000 فاحشه وجود دارد. آقای سدودی، سدودی کسی است که میگه من شیعه بودم، اهل برای شما اصلاً رودسر بودم و معلم بود در تهران. ایشون به قصد زیارت بیت الله الحرام رفت، همونجا هم پناهنده شد. خودش میگه به من 1,000 برابر معلمیم اینجا حقوق میدن. و یه بنده خدایی، راست یا دروغ، این الوهدت علر راوی، از همین رودسر زنگ زده بود که من سجوده رو میشناسم. اون زمانی که برای شما عرض کنم روسیه به ایران حمله کرده بود، تعدادی از زنها را با خودشون بردن، من جمله هم مادر سجودی بود. بعد از مدتها برگشت، حامله بود، سجودی به دنیا آمد. این هم پرونده این آقا را خودشون یعنی از همون منصوبینشون در تلفن اومد گفت، ولی ما نرم تا به حال مطرح نکردیم. برای شما عرض کنم بلوچ ها اکثرا بی سواد هستن، کردها در کردستان عراق برای شما عرض کنم 400 تا فاحشه خانه رسمی دارن. حالا این آمار رو از کجا آوردن، چی کار میکردن اونجا، برای چه رفته بودن اونجا، آیا خودشون هم برای تنفروشی یا برای ارتباط با فحشا رفته بودن اونجا؟ توهین به علمای شیعه، شیخ صدوق شیخ کذوب است، صدوق نیست. بله شیخ دیگه دروغگوترین علمای شیعه در تاریخ بوده، دروغ سازه تا حدی که وقاحت به درجه‌ای که هرچه عالم شیعه بزرگتر شود درجه و مقامش با این کتب خرافی عمرش بیشتر بگذرد، جرأت و جسارتش در دروغگویی بیشتر می شود. ولذا این آقای شیخ صدوق در دروغگویی بسیار دست بالایی داشته. شیخ صدوق در واقع شیخ کذوب بوده و اشتباهی به شما صدوق گفتن. جعفر سبحانی یک دروغگوی کذاب بیشتر نیست. محمد حسینی دکتر نمایش نام نویس و هنرپیشه است که دروغهای دیگران را تقلید میکنه. رجال موثق شمانند علی ابن راهم و زرارت ابن عین کافر و ملحد هستند. برای شما هستم این علمای شیعه شارلاتان دروغو جبر قطاع و طریقند. خمینی که اول آمد کارش دست جمعی بود، ما از حق نگذریم، اما بعد از اینکه حکومت را محکم کرد خیانت کرد، چون همینقدر عقلش بود. گفتم بالاخره اونم یکی از علمای شیعه بود، عاقل نبود، دور را نمیدید. علمای شیعه نامشون علماستمون، تا اگر خوب از کارشون ببریم اونقدر از نعمت عقل بهره ندارن. حالا بدبختی ما را ببینید که ما زیر دست خودشون کردن. من در کفر کلینی شک ندارم، کسی با عقیده کلینی و مدلسی است که عمر را از ابلیس بدتر می داند. من او را از کافران دنیا کافرتر می دانم. فرعون ولی فقیه بود، فرعون انا ربکم الاعلا بود، همان نمایندگان خدای امروزی بر زمین که خودشون را می دانند و ولی فقیه مردم می دانستند. امامه به سرها و روحانیون سربازان شیطان هستند. عذر میخوام، نشیمنگاه خامنه ای شده زیارتگاه. آیت الله خمینی و تمام آیت الله مانند رو بی سواد هستند. سخنان آیت الله ضد عقل و قرآن است. امام خمینی در اشعارش برای پسران زیبا شعر گفته و این سخن فاسدترین افراده. آیت الله یعنی دزد شناسنامه دار، یعنی دروغگو، یعنی زناکار، ناموس دزد. قومی وحشی تر از آخوندهای قوم در کره زمین وجود نداره. نم نصیب شما آقایان. بله آخوندها لجن هستند و در ایران لجنزار درست کردن. آیت الله وحشی هستند و حکایتشان موجودات وحشی است که از جنگل آورده باشن و رهایشون گذاشته باشن. آیت الله مکارم آفت الله هست نه آیت الله. برخی شیعیان مقلد مانند گاو گوسفند هستند و برخی دیگر ایمان درستی ندارد. خمینی هم یکی از اینها بود. هندوهای بت‌پرست، مسیحی های مشرک شرف دارند بر کسانی که خود را مسلمان می‌خوانند و اما از مرده حاجت می‌طلبند و توحیدشون مشرکانه است با نام مذهب اهل بیت. مذهب شیعه اثناعشری یک عقده است، حیدری. از این تشیع متعفنی که اسم تشیع بران گذاشتن، اما در واقع نمایندگی از صهیونیسم می کند، نمایندگی از منافقان صدر اسلام می کند. مطمئنن این برادران و خواهران آزاده من در سراسر جهان از این مذهب متعفن قطعا فراری هستند. در محیط شیعه بزرگ و از این فرهنگ متعفن متاسفانه تغذیه کرده. بر اساس روایت های صحیح و صریحی که در کتب برادران هست، در کتب عربه، در تحصیل استفسار، بر اساس این کتاب ها زن همسردار یا شوهردار میتواند صیغه بکند. بله مادران شیعه هر شب با یک شخص میخوابه. این که هر سبلی بابات نیست، این ضرب المثل به جامعه اهل سنت نمیخوره. این ضرب المثل متعلق به جامعه است که متاسفانه آقایان با آن عادت کردن. هر شب یا مثلا هر شب نه هر هفته بابای صیغه‌ای جدید در خونه خودشون داشته باشن. بنابراین بچه‌ای که در یک خانواده شیعه با عرض معذرت میخوام با این فرهنگ بزرگ شده، وقتی هر شب یک مهمان جدید خانش میاد با مامانش میخوابه، وقتی سر صبح این بچه بلند میشه بازار میره، هر سبلی که بازار میبینه اشتباهی میگیره، فکر میکنه همون که دیشب خونه ما آمد با مامان صیغه کرده بود، حالا کی میخواد بیاد به این توضیح بده که بابا اون سبلی نیست، این سبلی با اون فرق میکنه. بله
میدونیم کجاشون سوخته رو سازه
دیگه
استاد. آقای عبو قاسمیم جوابی داد و آقای سوکی شما که قبلن شیعه بودید حالا سنو شدید، پس اگه شما واقعا غیرت دارید بیاد ایشون در حد میجاری کنید. آقای عبو قاسمیم جوابش داد.
بله ما بارها گفتیم شما که شیعه بودید، در مادر کلان شیعه هستن، مادرت هر شب یه دونه میاره اونجا بغلش میخوابونه. نه ما در اینجا به قول رو در واسی نداریم. ما نسبت به حضرت ولیت تعبیر خیلی وقیحی به کار بردن. امام حسین در مذاکره با یزید اگر مذاکره میکرد خیر میدید. خاک کربلا آلوده است، مثلا سگ در آن ادرار کرده باشه. چرا اهل بیت امام حسین در کربلا نعوذ بالله از ادرارشان را ننوشیدن با اینکه در شدت تشنگی بودن؟ شیعه حضرت زینب را در کربلا لخت کرده، نعوذ بالله، نستدیر بالله. امام علی دیگه من تعبیر رو دیگه نمیتونم به کار به زبان بیارم. در قرآن از سگ اصحاب کهف صحبت شده اما نام مهدی نیامده. حرم امام رضا و کربلا با پول فاحشه خانه ها و روسپی ها ساخته شده اند و تعبیر خیلی رکیب نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها دیگه اصلا نمیشه گفت. و تعابیر دیگر تمسخر از جلال الله فرجه و شریف حتی نسبت به اهل سنت، اینها همه مربوط به شیعه بود که سهم شما آقایان علمای قم هم که به اندازه کفنش خلاص کفن شما دادند. در اجلاس بیداری اسلامی هیچ انسان سالمی حضور نداشت. مولوی های اثناعشری اینهایی که میرن اونجا مبادا روزی برسد مگ فرار از چشمانتون از حدقه بیرون بزند، کسی نتواند تو را از عذاب جهنم نجات دهد. حیا نمی کنید، خجالت نمی کشید که در این اجلاس علم شیعه ها شما شرکت می کنید. لعنت و نفرین خدا بر مولوی های اثناعشری که برای 30,000 تومان دین فروشی می کنند. یا هر کس میره تو جلسات همایشا شرکت میکنه یک کارت پارسیان 30,000 تومانی بهش میدن. بله و مولوی هایی که میگن شبکه کلمه نماینده ما نیست اجاره میشوند در سایر شبکه ها. اینم دیگه سهم ما اون شبکه ولایته که میگه اونهایی که میان در شبکه ولایت از اهل سنت صحبت میکنن اینها را اجاره کردن. مولوی بهمنی که از ماموستهای کردستان بود چندین جلسه اومد در شبکه ولایت صحبت کرد، این اصلا سواد ندارد. مولوی بهمنی بیغیرت و مزدور است، یعنی حتی به مولوی های خودشون هم چیز نیست. ما به اهل سنتی که با نظام خوب هستن میگیم پررخر. میگه شما ببینید به قول اهل سنت تقریبی گول خورده و یا دیرخار هستند. میگن یک بنده خدایی ماشینش پنچر شد کنار جاده، خلاصه چرخها رو گزمهره‌هاش رو باز کرد گذاشت که زاپاس رو بزنه، یکی از اون طرف ماشین آمد و خلاصه زد این گزمهره‌ها رو داغون کرد انداخت رودخانه و این بدبخت بیچاره مانده بود اونجا معطل چیکار کنه. خلاصه دید که نمیشه دیگه، هیچی نیست، زاپاس اینا رو گذاشت ماشین گفت کرد بچه سوار یک ماشین بشه بره یک 4 تا پیس مهره بخره بیاد. بغل جاده دیوانه خانه بود، یکی از این دیوانه از این پنجره نگاه میکرد، از همون پشت میله گفت که بابا چی کار میخوای بکنی؟ میخوای بری پیس مهره بخری بیاری؟ گفت آره. گفت بابا 3 تا چرخ سالم داری، از هر چرخ یه دونه پیس مهره باز کن، 3 تا به این بزن، با 3 تا پیس مهره برو خودت برسان به یک جایی که بتونی خلاصه پیس مهره بخری. ایمون داره فیض کرد، گفت خیلی حرف خوبیه، من از هر چرخ یه دونه پیس مهره باز کنم و با این زباسم میزنم. خلاصه بست و داشت راه میفتاد، برگشت بهش گفت که خب تو که اینقدر عقلت میرسه چرا دیوانه ها دیوانه خونه اومدی اینجا گرفتاره؟ گفت من دیوانه هستم ولی احمق نیستم. حالا اینا هم دیوانن هم احمقن، یعنی با این کارهایی که دارن میکنن نه عقل دارن و نه برای شما عرض کنم درک دارن. اینها میان شروع میکنن برای شما عرض کنم، یا مثلا عایشه آرزو میکرد که ای کاش لکه حیض میبودم، و اگر این رو ماها میخوام مطرح کنیم دیگه زمین آسمان رو شروع میکنن، یا عبدالله مسعود کسی تره براش خورد نمیکرد، گاهی حرفش را برای شما عرض کنم بزنن. اینها نمونه هایی از اهانت ها و فحاشی های اینها هست که من خواستم یه مقداری عزیزان در جریان باشن که اینها امروز چه کار دارن میکنن. العالم به زمانه لا تحتم علیه اللوابس، اینها از یک طرف تهدید، از یک طرف فرصت طلایی برای ما، روزی 4 ساعت 5 ساعت برنامه زنده دارن، بارها من درس کردم دوستان بتونن از این کارتهای ایرانسل های متعدد بگیرن برن روی خط، ولو در یک جلسه 20,000 30,000 تومن هم از اعتبارشون کسر بشه میارزه، برن اونجا. قبلن هم برنامه را بینویسن چی میخوان بگن، ابتدا هم بیان از اینها یه مقدار تعریف تجلیل بکنن، این از اول بفهمن که شما آمدید اونجا ضربه بزنید همونجا تلفن شما را قطع میکنن، یه مقدار تعریف تمجید کنن و بعد بیان برای شما عرض کنم یک سوال طرح کنن، یک سوال اساسی که اینها را به چالش بکشن، یک سوالی که مخاطبینشون وقتی این سوال رو میشنون تلنگری در ذهنشون ایجاد بشه، یا از همین شبهات رو بردارن آماده کنن. آقا در شبکه شما همچه سوالی مطرح شد، من میخوام جواب بدم اگر فرصت میدید به من. اگر بشه خلاصه یک بار دو بار 10 بار تلفن رو قطع کنن، ما ادامه بدیم و ورود کنیم به این شبکه ها، به اینها جواب بدیم. و الان هم این مسئولیت اولا و به ذات به عهده ما طلبه ها و حوزوی ها هست. و السلام علیکم و رحمت الله.